بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. روشن آقای بسم الله الرحمن. صداش ملی ضعیفه. روشن فضا رو با صدا رو بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله
الطاهرین.
لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اشکالاتی رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه داشتن در رابطه با لا ضرر و لا ضرار، که اگر بنا بشه ما بخوایم لا ضرر را به حسب ظاهر اونجوری عبارت لفظش بگیریم، لازمه چند تا اشکال. یکی این که باید این علت، ذکر علت لا ضرر و لا ضرار، علت معمم و مخصص باشه. در بیشتر جاها نگاه کنی علت معمم باید جاری بشه، در حالی که ما شفعه رو در همه جا جاری نمیدونیم. یه اشکالشون از این ناحیه بود. اشکال دوم دیگه داشتن به این که اگر بنا بشه بخوایم ما این قاعده لا ضرر رو جاری بکنیم و بیان بگیم خودش یه نوع قاعده کلیه است، حالش تناسب کنیم، لازمش اینه که شفعه در غیر بیع هم جاری باشه، اختصاص به باب بیع نداشته باشه. این هم اشکال دومی که در اینجا داشتن که مرحوم شیخ اشاره کرده بودن. علاوه از این اشکال سوم اینه که مسئله اینه که لا ضرر و لا ضرار حتی در امر حقوق رو هم شامل بشه، مثل در باب حق سبز، حفظ سبزی، حفظ علف که حیوانات میخوان بخورن، اونجا هم اگه بنا بشه لا ضرر و لا ضرار باشه فرق نمی کنه، حق جلوگیری نداره، چون پیغمبرم اونجا منع کرد کلن. یه سه تا از این اشکالاتی بود که مرحوم شیخ رحمت الله علیه متعرض بودن. حالا ما در مقام جواب این مسئله میخوایم بیاییم، ولیکن الانصاف که الان امروز ما اشاره شروع میکنیم، انصاف امکان الجواب عن کل واحد منها بعد التأمل. اگر تحقیق و تأمل کنید اشکال هر یک از این چند تا اشکالایی که گفتیم همه قابل جواب دادنه. کما یزعمون بعد و لیس کما یزعمون، که امکان جواب دادن درش نیست. پس چون امکان جواب نیست اینه قرینه بگیریم، بیایم که قرینه قرار بدیم که این قاعده کبرویه باشه. بلکانت من متممات القضایا، اینو جز به متممات بگیم، نه کبرا و کلی و صغرایی که ما میخواستیم برش بار کنیم. جواب از اینها داده میشه یکی پس از دیگری به عمر لطف الهی جواب داده میشه. و اما الجواب عن اشکال الاول، اشکال اول مرحوم شیخ فرمود اگر بنا بشه بگیم لا ضرر و لا ضرار را به عنوان علت بگیم، قهرن میشه علت معمم و علت مخصص. این اشکال اولشان بود. و لازمه این مطلب اینه که فتکون و شفعت المشتمله على الضرر صاحب جواز الاخذ بالشفعه كما لو كان المشتری انسانن موزیان دون البایه. خب آدم یه قول نگاه بکنی، مشتری که میخواد بیاد، آدم میره و جنس رو میخره که شریک میخواد به خودش باز کنه، چون دوتا جنس با هم شریکی بوده، حالا میخواد جنس چه بفروشه به شخص صالح. خب چه بسا نگاه بکنی شخص صالح آدم نامناسبی باشه یا آدم اذیت کن و آزاری باشه. حالا اگر چنین مطلبی شد، حال چه باید کرد در مقابل اخذ به شفعه؟ میشه عقد بشوه بکنیم؟ قلنا به ان المراد به ضرر هنا لیس من جهت شخص، حال شخص و شریک. یه موقع میگم آدم میخواد از این راهی وارد بشه، بیاد بگه اینی که میگن عقد بشوه بکنیم و یا نکنیم از این باب باشه که ببینیم رفیق ما، این شریکی میخواد با ما شریک بشه، چه جور آدمی، آدم خوش اخلاقیه یا آدم بد اخلاقیه، از دنبال این نکته بگردیم. یعنی انسانی رو بگیریم که خوش اخلاق باشه، موجب اذیت و آزار رفیق ما رو نکنه در خانه‌ای که با هم شریک هستیم، مغازه‌ای که با هم شریک هستیم. اگر این ملاحظه درش داشته باشیم که حالت سوء حال و عدم سوء حال باشه، خب بله اینجا باید آدم رعایت بکنه، مواظب باشه که سوء حال نداشته باشه. اما اگر نه، منظور از اخشاب شفعه ملاحظه حال طرف نیست که ببینیم بد اخلاق، خوش اخلاق، خوش رفتار، بد رفتار. ها، پس منظور اخذ بشوفی چی؟ از باب حق شفیع میخوام داده بشه. اسلام برای شخصی که دوتایی در یک خانه یا در مغازه شریک شدن، اخذ بشوفی گذاشته، فرموده آقای فلانی هر وقت خواستی سهم خودتا بفروشی حتما با آقای فلانی در میان بذار، اگر او خواست بگیره بگیره، اگر نخواست بفروش به کس دیگه. ببینید حالا کار به بد اخلاق خوش اخلاقی نداریم، و حالا طرف اخلاقش خوب باشه یا بد اخلاق باشه کار به اون نداریم. در اخذ بشوفه معنیش اینه که من شما این خانه رو با هم خریده بودیم، من یه پا شریکم، شما یه پا شریک، حالا من میخوام سهم خودم رو بفروشم، مایلم بفروشم، اینجا چکار کنم؟ نباید بلافاصله برم به یه نفر بگه آقا بیا شما سهم رو بخرید. من نه، اول باید عرضه بداری به رفیقت، آقای فلانی بله من اگه میخوام سهم خودم رو بفروشم، ما خریداری، شما میخری؟ اگر او گفت من نمیخرم، آزادی میخوای به کس دیگه بفروشی، اخبار بفروش. ببینید این کار به اخلاق خوش اخلاقی ندارد و این ربط به این نداره. ملاک اینه که حق شفعه باید اخذ بشه، این حق شفعه اینه. ولذا در جواب مطلب نوشتیم به این مطلب که قلنا به ان المراد به ضرر هنا لیس من جهت حال شخص و شریک، نه از باب حال شخص و شریک حساب کنیم، به کونهی اسوعون او احسنون، آدم بدیه، آدم خوش اخلاقیه، حتی یقال به تلک المقاله، تا بیان میگه آقا بنده خدا گرفتار شده، این اومده به حال داره میدی در حالی که آدم بد اخلاقیه، نه با کار به این نداریم. پس چیه مقصود اخذ به شفعه؟ ولی چیه؟ میگه بل المقصود هو ملاحظت و حال شفیع. شارع میخواد حق شفیع رو حفظ کنه، ملاحظه کنه حال شفیع رو، حیث انو اگر لولم یات بهی هاذ الحق، اگر بهش داده نشه به این حق، و اخذ منه شریکه و اجبارش بکنیم علا قبول شرکه مع شخص ثالث، وادارش کنیم، هو این دلحرف ضرر رو، واقعا ضرر بیچاره بدبخت. میگه باید حتما آقا شما بپذیری که با این بند خدا شریک بشین. من نمیخوام شریک بشم با این کیفیت، این یه نوع ضرره برای این مطلب. ولی ازا میفهمد اگر اجبارش کنیم علا قبول شرکه مع شخص ثالث، هو این دلحرف ضررون و هو الزامون و جبرون به ما لا یرزا، یه نوع اجباریه و جبریه به چیزی که من به خدا راضی نیست. بگه آقا تو باید قبول کنی، الان کلا رفیق من کامی که تو بازار می هم چیزهای رست پس الان کاره می کنی، میگه من به فلانی میخوام بفروشم، شما باید قبول کنی. خب باید قبول کنی یعنی چه؟ الزامش که نباید بکنی، آده آزاد باید باشه. این به ما لا یرزا رو با یکون مقصوده و نجات و من شرکه، حالا طرف شاید گلش میخواد یه خدا بکنه این اگه بفروشه ولش کنه به دست ما بده، از شرکت بیاد بیرون، من دیگه شریک نداشته باشم، خودم میخرم او رو. خب شما همجی بگی خارج که بفروشه بدونی که به آیی طرف رفیقت بگی و یه اون ضرر بر اونه. رو با ما یکون منظور آقا از این جهت در اخذ بشفعه اینه که دیگه از شرکت اینا نجات پیدا بکنه. فشارع یقول به ان هذا من حقوق شرکه، این یکی از حقوق شرکت به این است که به صورت الاشاعه، یعنی که انه حقیست که حق مشاع است که رفیقت داره، و ان یکون الاولا فی تحصیل نصیب شرعت، چی آقا؟ هو شفیع او که منعش کنیم از حقش، و هو ضررون علیه، و این ضرر است و شارع مقدس هم قبول نکرده ضرر رو. فس استدل و استدلال میشه تلک القاعده و یقال لا ضرر و لا ضرار. این معنایی که اشاره کرده خدمت آقایون، پس معلوم شه ملاک در اخذ به شفعه کاری به اخلاق و بد و خوب بودن طرف نداره، بلکه ملاک از باب حق شفعه است که باید طرف دیده بشه. میگه میشه یه شاهدی برای این مطلب بیاری معید این نکته مطلب باشه که بدانیم که هدف از اخذ به شفعه این که حق شفعی داده بشه. میگه شاهد بر این مطلب این ذیل روایت عقبت ابن خالد، این شاهد میاره ایشون، میگه شاهد بر این مطلب و رو و ما یعید هذا المعنا، این بیانی که عرض کردیم که منظور و هدف اینه که انشاءالله شفیع به حقش برسه، معیدش ملاحظه ذیل حدیث عقبت ابن بقول اذا عظفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. میبینیم امام علیه السلام در اومد گفت خب تا عقد به شفعه تا چه زمانی است؟ تا زمانی که سامان تعیین نشده باشه. اگر حد و سامان تعیین شد دیگه جدا شد. این معلوم میشه بس ملاک اینه که حق شفیع تا زمانی هست که حق رو جدا نکرده باشه. اگر جدا بکنی حق رو دیگه شفیع حقی نداره، دیگه سهم خودش جدا. میفرماید شاهد بر این مطلب. ببینیم این روایت هم دیگه میگه اذا عرفت العرف، یعنی وقتی حق ها جدا شد، سامان ها تعیین شد و حدت الحدود دیگه فلا شفعه. چرا؟ به اینکه هر چی که تعیین کردی مشخص شد قهرن دیگه شفعه برداشته میشه. میگه اینم معید همین نکته است که ما بیشتر هدف ما در اخذ به شفعه رعایت حق برادر عزیز شریکمون هست که اون حقش پامال نشه. بنابراین پس با این توجه فعلا هازا، نتیجه این بیان این میشه فعلا هازا، این که لا یردو ان الاله مستلزم للتخصیص، که حق شفعه بما فیه ضرر فی الثالث، دیگه اون اشکالی که آمدن که اگر بخواد اخذ به شفعه بشه ممکنه ضرری باشه بر دست سومی رو بخواد بگیره، میگه این وارد دیگه این است. چرا؟ لان الضرر موجودن فی کل فرد من افراد، اخذ بنا بشه جدا بشه دیگه ضرر اگر باشه برای همه است، دیگه برای فرد شخص شفیع تنها نیست بلکه برای همه ایناست دیگه. فلا ضرر ولا ضراری که یوجب و اثبات حقه. بنابراین تا زمانی که سامان جدا نکردن باید حق شفیع رعایت بشه. بعد از اینکه سامان تعیین شد دیگه هر کدوم چه ضرر بکنه چه نکنه ما حق به سهم خودشه. پس این اشکال اول به حمدالله جواب داده شد. اشکال دومی که در مسئله هست، کما یمکن الجوام ان معممیت الاله، اشکال دومشون چی بود؟ فرمود اگر بنا بشه ما دار مدار علت باشیم که بگیم لا ضرر و لا ضرار بیان علت باشه، لازمه این مطلب این است که حتی در غیبی هم بتونیم جاری کنیم شفعه را، در حالی که شفعه مخصوص حال بیعه. برای که اگر بنابر این نقطه باشه چه لزومی داره فقط در بیع باشه، نه در غیر بیع هم که باید باشه، فرق میکنه که. میگن این اشکال هم انشاءالا جوابش داده میشه، کما یمکن الجواب عن معممیت الاله، که به انهازا لا یوجب کون شفعه جاریتا فی غیر البی، این موجب نمیشه بگیم که بس شفعه در غیر من سایر المعاوضات از تلزم از ضرر، بیان بگیم اونجا اگر ضرر داشته باشه در سایر معاوضات هم باید شفعه جاری بشه، همچی چیزی گفته نمیشه. قضیتا للاله به مقتضای اله، جوابش چیه؟ خب حالا اگه این اشکال نتیجهش این نتیجه اله که با در غیر معاوضه هم بشه، جوابش اینه بسی که داره بینید که همیشه احکام تابع موضوعات خودشن، تا موضوع در اونجا ثابت نشه حکم ثابت نمیشه. در مسئله شفعه هم همینطوره، شفعه چون من احکام شرعیه است، چیزی که شارع اون حکم بیانی کجا میتونه بیاد اخذ به شفعه بکنه و حق شفعه جاریه؟ جایی که موضوع شفعه بتونه جاری بشه، اگه موضوع شفعه نباشه که نمیشه جاری کنی که. خب حالا نگاه بکنی آقا در شرع مقدس در کجا اجازه دادن اخذ به شفعه؟ فقط در باب بی، در باب بی اجازه فرمودن که ما اخذ به شبهه کنیم. یه خانه تو فروختی، زمین تو فروختی، منزل تو فروختی، مغازت فروختی، اخذ به شبهه. اینجا فقط اجازه دادن. اما در غیر این صورت مثلا مثل معاوضات صلحی میشه داشت اخذ به شبهه؟ نه، اشکال کردن. معاوضات صلحی هم مثل بی ها، ولی در ازار اجازه ندادن که درش آدم بیاد اخذ به شبهه بکنه. اخذ به شبهه رو فقط مخصوص کردن برای بی. خب وقتی که بنا بشه موضوعش نباشه، حکمش هم جاری نمیشه دیگه. چون احکام تابع از موضوعات دیگه، تا موضوع نباشه که احکام نمیتون جاری بشه. ولذا در جوابی هم که گفتیم که نتیجه جواب اینه که بگیم اگر در جایی ثابت بشه که شبهه درش هست، و قهرن و احکام شفرم باز وقتی ثابت نشه نمیتونیم. ولی لذا فرمودن بنابراین با این بیانی گفتیم لأن الاحکام تابعتون لموضوعاتون. راست میگه فما لم یثبت الموضوع فی موردن لم یثبت فی حکمه. تا جایی موضوعش ثابت نشه حکم بار نمیشه. فاذا اثبت الشارع شفرا فی غیر الواقع، اگه شارع اجازه داد قلنا به ذالکه فیه ایدن، اگه اجازه بده شاید رو چشم ما هم قبول میکنم. اگه شاره اجازه نده که نمیتونیم کار بکنیم. و اما اذا لم یثبتت شفعه به موضوعها الا فلوی، و خبینیم شاره فقط در وی اینو گفته دیگه، چه فلا معنا اجراء و شفعت فی غیر وی، دیگه معنا نداره که ما بیم در غیر وی هم شفعه رو جاری بکنیم. جایی که شارع اجازه نداده معنا نداره. ولی اجل ذالک ترا، برای همین جهت که میبینی علما در باب معاوضات صلحی اختلاف کردن که آیه درش شفعه میاد یا نه. فقط ولی اجل ذالک ترا وقوع الخلافی مثل صلح المعاوضی. صلح معاوضی با این که رد و بدل دارد و سمن و مسمن توش رد و این بیعه، ولی معزالی شبه کردن که های شبه توش میادنه و لذا میفهمد درش اختلاف کردن. فی مثل صلح معاوضی الذی کان کل بیع، هل یجری فیه شفعه ام لا، بحث کردن که درش شبه میاد یا نمیاد.
نسبت مسئله صلح، بله، چون از پایه به اصطلاح امکان به هم زدنش هست، یعنی به جهتی که ما در بحث ما میگم صلح موضوعیت نداره، به جهتی که الزام در بی هست و در غیر بی، یعنی ما پایه بحث رو الزام و غیر الزام ببریم.
میدونم در این حال با همین صلح معاوضی رو شما شفعه توش میاری؟
راه نداره شفعه.
احسن، و شما عیدی در حال
ارزم اینه خواهم بگم الزام و غیر الزام، یعنی از حیث که بی به اصطلاح
الزام نداره. حال ما اگه در اصل موضوع میگیم لعله
در سول وقتی میتونم به هم بزنم، خب حالا چه به
چی بس شفعه اصل به شفعه وایده نداره، خب یه خاصیت میشه. همینطوره جهتش ممکنه علتش همین باشه، ولی میخوام بگم باز نگاه که با اینکه کلویه و عدالک نرفتن زیر با که درش اصل به شفعه نشه بکنیم. بنابراین اینم اینم وای جهت میفهمه.
در مسئله ارث شما باز مسئله ارث
چیکار کنه؟
لاعلت تعیین بودن حق شرکا،
یعنی
در مسئله حق شرکا الان این مال موروث رو
مصالحه هست دیگه، مشکل نداره دیگه، اصل شغل میخوان بکنن که مصالحه میکنن، مصالحه که مشکل نداره. از شاید که بنابراین پس با این کیفیت اثبات قاعده برای شفعه در همه جا جاری نیست، مگر جریان ثابت بشه شرعا خدا اونجا قبول کرده این منو، و الا اگه ثابت نشه حکم جاری نمیشه. پس این جواب اشکال معممیت هم و حمدالله داره داده شد. و اما میمانیم اشکال دومی که در مسئله داریم، در این که آیا این عبارت لا ضرر و لا ضرار مشرعه یا نه؟ خودش هم حکم تشریع میکنه. بله اینجا ما نوشتیم دوم، ولی کردیم که انه اون دوتا رو حساب نکردیم، یکی حساب کردیم، این دوتا معممیت رو یکی ولی سوم میشه، درست فرماش کردیم شما. و اما جواب از اشکال دومی که حالا ما به تقریر خودمون آوردیم دوم، که آیا مستلزم ضرر مشرع باشه، بده قلنا ان مقتضا قاعدت لا ضرر لیس الا بیان ما یوجب انتفاع الضرر ان و هو یحصل به جواز اخذهی و استرداده. میخواد نقطه اینجور بگید در باب قضیه اینه که حالا فرض کنید من آمدم میخواد دیگری فروختم، حالا فروختم اخذ به شفعه میخواد بکنه، چی میشه نتیجه اخذ به شفعه؟ میگه نتیجه اخذ به شفعه گرفتن که طرف میاد اخذ به شفعه میکنه، عقد این آقا را که به دیگری فروخته این عقد را متزلزلش میکنه، نگاه کنید که نه لزوم عقد را از بین میبره، این عقد دیگه لازم نیست. چرا؟ بلکه که داره به منوط اجازه آقای شفیعه، اگر آقای شفیع اجازه بده این عقد میشه لازم، اگر اجازه نده عقد لزومی نداره. بخواد بگه اثر خاصیت اینه، مشرعیه نیست، از باب شارع مقدس آباد این کار کرده. فرمود اخذ به شفعه معناش اینه اگر بی اجازه شفیع جنسی رو فروختی به دیگری، این آقا میتونه اخذ به شفعه بکنه. اخذ به شفعه معناش اینه که میشه بیع فضولی، بیع میشه فضولی، بیع فضولی شد، بله پس بستگی به امضای آقا داره، اگر شفیع قبول بکنه امضا بکنه صار العقد لازمن، اگر امضا نکنه عقد لازم نمیشه. نتیجهش اینجا معلوم میشه، فلذا آمدن گفتن اینجاش مشرعیت نداره. چرا؟ بلکه ملاک ما در اینجا اینه فلازم و عدم و استیزانه، اگر اجازه نگرفت عدم استیزان و امضا العقد هو ضرر، مستلزم ضرر میشه اگه این کار بکنه. فمقتضی القاعده لا یحکم الا منعه عن البیع، جلوگیری از بیعش میکنه، الا بعد اعلام صاحبه، مگر برو خبر کنه به صاحبش بگو آقای من میخوام اینو بفروشمش اجازه میفرمایید، الا بعد اعلام صاحبه فلو باع من دون اعلامه کان لصاحبه اخذه بالشفعه. رفیقش میتونه قهرن اخذ به شفعه بکنه، لانه لو لم یکن له ذلک، اگه بخواد اخذ به شفعه نکنه یستلزم ضرر علی، و سلزم بیچاره ضرر میکنه، فیکون حکم بیعه کل بیع الفضولی، قرار حکم بیع این آقا میشه بیع فضولی، میشود منوتن به اجازت شفیع. فلیسه هازا دیگه مشرعن، بابا این که مشرع نیست، حکم شاعر شارع مقدس داره بیاده میکنه، این کجاش مشرع؟ فلیسه هازا مشرعن، پس مراد به بطلان البی لیسه الا کونهی موقوفن متوقف از علا اذن شفیع و ردی، ملاک اینه که اجازه قبول کرد شفیع قبول شد و الا قبول نمیشه. فکیفی اکون القاعده هین از دل مشرعن، فل استلال و به ها حسنون جدن. این سومی هم یا دومی جوابش هم به حمدالله روشن شد. حالا بقیه باز باشه، انشاءالله زنده باشیم برای روز یک شنبه، مثل که دلشان میخواد آیون که شنبه رو تعطیل کنیم، باشه. اصل اولی طلب روحانیت هم اینه که اصل ادب دیگه، درس نخوندن مطابق اصل ادب. صلی الله علی محمد و آله.
الله